گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
من گاهی در بحث تفسیری خودم هیجان پیدا می کنم و به رفقا میگم که این که میبینید این دفعه اول نیست که این صحبت می کنم، چون دو دفعه دوم از همون صحبت می کنم و باز هیجان در انسان به وجود میاد، چون واقعا ترکیب ها گاهی عجیب جذب آفرینه. این آیه ملازم است که چقدر به هم پیوسته که آری چیدن تک جمله ها رو بغل هم دیگه شده یک آیه دو سطری با این همه الهام بخشید. خب حالا میگوید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اون هم به کمک حدیث اندن لزوم. پس اگه خدا پیامبری میپرسته برای این است که اولا آیات بیناتی بیارد که ایمان به غیب به وجود بیارد، لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، باید ایمان به غیب به جنبانه پیامبر وجود. دوم این که کتابی را که خدا میفرسته در دسترس مردم باشه. سوم این که قانونی را که میفرستد در دسترس مردم باشه، اونم در دسترس همه من ناس عموم من. این مطلب معلوم، این آیه روشن. حالا برمیگردیم دیگه از قرآن و حدیث و دین میان کنار، این تیکه رو از دین میگیریم و میان کنار، میشین یه عالم مورخ محقق جامعه شناسی که وضع زندگی انسانها را از اول تا حالا بررسی عالمانه کنید. اصلا انگار این دار بفرمونید از این تیکه بعد اتفاقا میخواهیم نمهای اعتقاد به اسلام بررسی رو ادامه بدیم. اینن مثل یک سر که اصلا به خدای معتقد نیست. اینجوری میریم سراغ زندگی انسان از آغازی که تاریخ بشریت پیامبری را نام میبرد و میریم جلو. در دوره های طولانی از تاریخ میبینیم پیامبری وقتی از جانب خدا میآید وسائل ارتباط جمعی و ارتباط اجتماعی اون اندازه نیست که پیام این پیامبر به گوش عده زیاد وسیعی برسد. پیام او، رسالت او از حد محلش اصلا نمیتونه تجاوز کنه، چون پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری این اندازه نیست که وسائلی به وجود آورد که رسالت این پیامبر را به جهانیان ابلاغ کنند. در این تبدیل دارید شما؟ خیلی رفقا جالب این مطلب که ما در بسیاری از آثار و نوشته‌های یونان باستان کانون فرهنگ و تمدن غرب و دنیا در 2600 سال پیش اصلا نامی از نهضت یهود نمیبینی، یعنی مفاصله اینقدر کم، ناآگاهی اجتماعی اینقدر زیاد، یا آگاه نیست یا اگر آگاهه از جذر مدتش لاقل آگاه نیست. در این که بالاخره موسایی بود و نهضتی بود و حرکتی بود شکی نیست، در تاریخ برای شکی نداره. در این که یه قومی بودن اینجا و اونجا رفتن که تردیدی از نه تاریخی وجود نداره، اما ما اصلا بررسی این مطلب رو در نوشته های که از ایران باستا به دست مونست که هرون حتی رهدت های شما نتونستم بیدا کنم، دانی که من به چند از کارشناسان این سمت صحبت کردم. یک چیزه خیلی مبهم در بعضی از تیکه ها هستش که هنوزم برای ما روشن نیست. ببینید چقدر وسائل ارتباط جمعی ضعیفه. اون وقت حالا امروز در فلان گوشه دنیا خبر اتفاق گفته، خبر خیلی جزئی، همه خبر میشه. چقدر میان این دوتا بعد تفاوت زیاده از نگاه. بنابراین در دوران ممتدی از تاریخ اصلا وضع زندگی بشر طوری بوده است که یک پیغمبر حتی در زمان خودش یا زمان بعد از خودش پیغمبر جهانی نمیتونسته بشه. خود به خود ایجاب میکند که اینجا یه پیغمبر بیاد، اگه اونجا لازمه اونجا یه پیغمبر بیاد، اگه اونجا لازمه اونجا یه پیغمبر بیاد و در یک زمان با این طرف و اون طرف سالهایی توابش این طرف و اون طرف پیغمبران متعددی از جانب خدا برنده. حالا اگر بخواهد میراث این پیغمبر از طریق تاریخ به زمانهای بعد و به جاهای وسیع تر منتقل شود، باید ارتباط میان این پیغمبر از نظر بینات، از نظر کتاب و میزان با اعثار بعدی محفوظ سالم به صورتی اطمینان آور دست نخورده بمانه تا تاریخ نقش خودش را ایفا کند و رسالت این پیغمبر را به ادوار بعدی و به نقاط دور دست منتقل کند و باز زمینه ای برای بعثت پیغمبر جدید نماند. ببینیم آیا این نوع پیوند تاریخی میان آیات بینات پیامبران و میان کتاب و میزان که اینا آوردن با ادوار دیگر ادوار پس از اونها محفوظ مونده یا نه؟ آیا رشته تاریخ، آیا ربط تاریخی تا زمان حضرت ابراهیم؟ یک عالم و عرف گفتن هیچ دین اینجا مطرح نیست، یک محقق تاریخ به ما بگوید آیا ارتباط تاریخی میان زمان ما و میان زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به طوری که بتواند بینات ابراهیم را به ما نشان دهد، کتاب ابراهیم را در اختیار ما بگذارد، آیا چنین ارتباطی وجود دارد یا نه؟ چیست نتیجه تحقیق تاریخ خود؟ چیست تحقیق تاریخی؟ میگوید ارتباط تاریخی میان ما و میان زمان ابراهیم در چندین جا بریدگی دارد، نه در یک جا فقط، در چندین جا، نه بریدگی یک وجب، گاهی بریدگی کیلومترها، چندین کیلومتر بریدگی دارد. بنابراین اگر یک انسانی امروز بخواهد با آیات بینات ابراهیم ایمان به غیب بیاورد و با کتاب و میزانی که او آورده است قیام به قسط کند، عملی نه، چون در دسترس ما نیست. با کتاب و میزان به آیات بینات موسی علیه السلام چطور؟ اون هم بعد برید شما تاریخ اهدین رو، تاریخ اهدینی را که محققان اروپا نوشتن نه محققان اسلامی، مطالعه کنید ببینید چقدر بریدگی. بعد برید خود اهدین رو مطالعه کنید تا نشانه های این بریدگی به دستتون بیاد. حالا خود اهدین میگید ممکنه که نشانه باشه، تاریخ اهدین را به زبانهای مختلف، حتی یک چیزی به نام باستان شناسی اهدین هم به زبان فارسی است، هرچند این نوشته تبلیغاتی ولی همون هم مطالعهش مفیده. ولی در این زمینه کتابای به دامه اروپایی هست بسیار محققانه تر و بی‌طرفانه تر نوشته شده. ببینید آیا ارتباط میان ما و بینات موسی علیه السلام، یک، کتاب و میزان موسی علیه السلام، دو، وجود داره؟ هر دو باید باشه، هم بینات تا ایمان بیاریم بهش، هم کتاب و میزان تا به کار بندیم. نیست. عیسی علیه السلام چطور؟ نیست. پیغمبر اسلام چطور؟ پاسخ تاریخ را میگم، نه پاسخ یک انسان مؤمن، پاسخ محقق تاریخ. آیا ارتباط میان ما و بینات پیغمبر و کتاب و میزانی که پیغمبر اسلام آورده است محفوظ مانده از نظر تاریخی؟ پاسخ تاریخ این است که بله. در این زمینه من یک بحث مفصلی که کنم در ژنو در یک کنفرانسی ایراد کردم، بحث خیلی تحقیقی در سطح بالا اونجا بوده، ایراد در یک محفلی که مسلمان و غیر مسلمان شرکت داشتن دارم و در اینجا هم شاید انشاءالله وقتی بتونم یک فرصتی پیش بیاد که در دو سه جلسه این بحث در جلسه عمومی مخصوصا ایراد کنم. مسئله این که قرآنی که امروز در دست ماست همش آورده پیغمبر خداست، مسئله ایست از نظر تاریخی تردید ناپذیر، از نظر تاریخی ها تردید ناپذیر مسئله شده. و این قرآن اولا کتاب و میزانی است که پیغمبر اسلام آورده است، پس در دست ماست، میتونیم حالا تلاش کنیم، نهضتی داشته باشیم، جنبشی داشته باشیم و یقوم الناس بالقسط را عمل کنیم. ثانیاً جالب اینه که این کتاب و میزان خودش هم بیانیه پیغمبر است. معجزه پیغمبر اسلام چی بوده؟ اون معجزه‌ای که قرآن روش تکیه کرده چی بوده؟ پیغمبر اسلام اگر معجزات دیگری هم داشته است روش تکیه نبوده مسلم. این رو عرض بکنن آیا پیغمبر غیر از قرآن معجزه‌ای داشته یا نه؟ این از نظر تاریخی مسئله مورد تحقیق و بررسی، ولی میخواست پاسخ مثبت باشه، میخواست منفی، ربطی به کار ما نداره. چون اگر پیغمبر اسلام معجزات دیگری متعدد داشته، تکیه گاه رسالت اون حضرت نبوده. قرآن این مطلب با صراحت میگه، هر وقت از پیغمبر معجزه و آیه و بیانیه میخوام، پیغمبر اونها رو حواله کجا میکنه؟ حواله خود قرآن. میگوید این معجزه برای دلهای حق پذیر، اگه معجزه به درد میخوره این معجزه، اگه برای افراد بهانه‌گیر که اگه صد تا معجزه چشمی حسی عینی هم بیاریم، این صد معجزه باز مورد اعتراض قرار میگیره، میگن عجب جادوگر زبردستی. خود قرآن میگه ها، میگه اگر من صد چیز از اینا که شما میخواین میگید برای ما یک خانه طلا اینجا از ساعه بیافرین، برای ما چند تا باغ با یک طرفت العین احداث کن تو این بیابون، اگه من این کارو بکنم میگه چی؟ میگم راستی راستی بی خود نیستش که میگن محمد جادوگره و عجب جادوگره زبردستیه، خوب چشم بندونش میکنه. برای اونایی که هوشیار نیستند و بهانه گیرن اون معجزات کاری صورت نمیده. برای هوشیاران کاوشگر قرآن کافی، این دیگه صریح قرآنه. حالا آیا پیغمبر در مقام واقع و تاریخی معجزات دیگر داشته یا نداشته، ریک درخت اله وله بوده یا نبوده، این بحث اصلا به نظر من زیادی، آقا چرا خودمون سرگرم با این بحثا میکنید؟ بوده، هیچ اشکال نداره که بوده، چون وقتی میگیم ما خداوند به پیغمبرانش معجزه میده، خب اینا میتونه معجزه باشه، هیچ اشکال نداره، هیچ استبعادی نداره. استبعاد برای کسی که معنی اجازه فرمه سلط، اما بود و نبودش در ایمان پیغمبر نقشی دارد؟ هیچ نقشی نداره، برای اینکه اونا به هر حال تاریخ است. اونی که الان میتواند امروز برای یک انسان کاوشگر آیات بینات رسالت پیغمبر اسلام باشه، به هر حال چیه؟ این معجزه جاوید است، یعنی قرآن. بنابراین با یک تیر دو نشان، آیه بینه‌ای که پیغمبر اسلام می آورد همون کتاب و میزان است. تکرار میکنم میزان هم آیه بینه است، همون کتاب و نظام است، نظامی هم که پیغمبر اسلام آورد معجزه است. و این کتاب و میزان را در عصری از تاریخ زندگی بشر آورده که پیوند تاریخی میان اون عصر و اثار بعدی به صورت عادی ها، این دیگه اعجاز نبوده، محفوظ مونده. یعنی قانون ظهور اسلام که مدینه و عربستان و حجاز است، از زمان پیغمبر تا امروز همواره در دست کی بوده؟ در دست مسلمان ها. این جای شکه؟ هیچ وقت شده از شما هیچ تاریخی میگوید که یک بار یه روز دشمنان اسلام، دشمنان خارجی اسلام رو میگم، توانسته باشند حجاز تصرف کنند و آثار اسلام از بین ببرند؟ نه. اما بعد برید تاریخ ببینید چندین بار قانون مسیحیت و قانون یهودیت و قانون ابراهیم و قانون نوح به دست حوادث و انقلابات تاریخی تاراج شده، همین چیزی برای اسلام پیش اومد؟ پیش اومد. جامعه اسلامی که به وسیله خود مسلمان ها و حکومت هایی که هرچند این حکومت ها منحرف از اسلام بودن اما ناچار بودن تظاهر کنن به این که مسلمانی، جامعه اسلامی در طول این 14 قرن جامعه مرکزی اسلامی به وسیله کیا اداره می شد؟ به وسیله قدرت هایی که جرأت نمی کردن به قرآن تجاوز کنن و الا با انقلاب های داخلی سرنگون می شدن. اگرم می خواستن به حقوق مردم، به روح قرآن، به اجرای قرآن تجاوز کنن، بازم باید قرآن سر نیزه کنن. ملاحظه کنید، معلوم می شود نظام اجتماعی تاریخی به کمه این یک محبت تاریخی چیزی که سبتی گفتن به مسئله دین نداره، اونقدر قدرت دارد که بتواند اصل قرآن را برای اثار و قرون بعدی حفظ کند و بعد هم قدرت جهش آورنده نهضت قرآن و نهضت خدا و نهضت اسلام و پیروان او به صورتی که با سرعتی بی سابقه در تاریخ ندای قرآن را به اقصا نقاط جهان میبرند و بعد هم این مسئله ادامه پیدا میکند و میکند تا موقعی که تمدن بشری به مرز توسعه وسائل ارتباط جمعی میرسد، اون مرزی که دیگر ما ورای او نیازی باقی نماند، مرز چاپ از نظر انتشارات، مرز رادیو و تلویزیون از نظر نشر صدا. ببینید این ارتباط تاریخی میان این آورنده کتاب و میزان و بیانات و جامعه بشریت یک واقعیت عینی نه دینی، یک واقعیت عینی تاریخی، و این واقعیت عینی کمک می کند به این که مسئله خاتمیت پیغمبر اسلام به صورت یک امر وجدان پذیر و منطق پذیر در آید. خب دیگه پیغمبر برای چی؟ اگر دلی آگاه است و می تواند در ترتب یک بیانه به قید ایمان پیدا کند، این بیانه اگر انسانی احساس تعهد و مسئولیت می کند و می خواهد در ترتب کتاب و میزان الهی قیام به قید کند، این کتاب بیانه، این گوه این بیانه. حالا پیغمبر دو چی کار بکنه؟ نقش های دیگر پیغمبران به حکم این آیه و آیات دیگر قرآن نقش های موسمی و فرعی، نقش اصیل پیغمبر اینه، بیانه، کتاب، میزان. و برای اون نقش های فرعی که بر عهده پیغمبران بوده و بعد از پیغمبر اسلام جامعه انسان‌ها از اون محروم می‌شوند، برای این نقش‌ها هم به خصوص بر حسب اعتقاد شیعه فکری شده است و اون مسئله امامت در عصر ظهور و نباب امام در عصر غیبت است که این بحث جلسه آینده ما. خلاصه کنم بحث بر حسب اون که ما به صورت یک انسان اندیشمند میتونیم خودمون بفهمیم و قرآن کریم به عنوان کلام خدا برای ما بیان میکند، نقش اساسی ارسال پیغمبران و فرستادن پیغمبران این است که بینات و کتاب و میزان را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم تکون بخورند، تا موقعی که شرایط تمدن بشری طوری بود که بینات و کتاب و میزانی که یک پیغمبر می آورد ممکن بود به دست عموم نرسد، جا داشت پیغمبری پس از او بیاید و این نقش رو از نو ایفا کنند. همینقدر که تمدن بشری از نظر ارتباط و پیوند پیگیر تاریخ از یک نظر و از نظر گسترش وسائل جمعی از نظر دیگر به مرزی رسید که می تواند آیات بینات و کتاب و میزان یک پیغمبر را در اختیار اعصار و قرون و جامعه های بشری گوناگون بگذارد، دیگر خود به خود زمینه برای آمدن پیغمبر جدید منتفی. و این فهم منطقی خاصیت به صورتی بسیار خلاصه. امیدوارم با این بحث موفق شده باشیم. یکی از مسائلی رو که عرض کردم، حتی این مسئله روز است در دست ما و مکرر از طرف دوستان مطرح شده، به صورتی که وجدان و منطق هم بپسندد و بپذیرد روشن کرده باشیم. در این حال باز میگردم به اون مسئله که عرض کردم، اگر فکری هست که با این بیان و توضیح باز سؤال برای هنوز کاملا حل نشده، هیچ ملامت نمیده و آمادگی دارم، این رو قبلنم در اون جلسه پیش اعلام کردم، آمادگی دارم که این گونه رفقا بسید بیارم بمتونیم با هم مفصل صحبت کنیم. جلسه آینده ما بخش سوم این بحث است، امامت از نظر شیعه و نقش امامت از نظر ارتباطش با مسئله فاطمیت، نه از نظر های دیگه که خود امامت محبه خیلی مفصلی هست. از نظر ارتباط با این بحث انشاءالله با توفیق الهی برای رفقا بحث خواهیم کرد. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.